بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: أفضل معروف اللئيم أفضل معروف اللئيم منع أذاه منع أذاه. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، بالاترین کار خوب و نیک ناکس و پست آن است که دست از آزار و اذیت مردم بردارد. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها الاکتفاء بالتخلیت مطلقا و نفع عنه البعث فی الدروس بالنسبت الى نقل الزمانه لا زوال التحریم و الکراهت عن البیع قبل القبض و العرف یعباه و الاخبار تدفعه و حیث یکتفا بالتخلیت فالمراد بها رفع المانع للمشتری من القبض بالاذن فیه و رفع یده و ید غیره عنه این کان و لا یشترط مزی زمان یمکن وصول المشتری الیه إلا أن يكون في غير بلده حيث يدل العرف على عدم القبض بذلك والظاهر أن اشتغاله بملك البايع غير مانع منه و این وجب على البائع التفریق ولو کان مشترکان ففی توقفی على اذن الشریک قولان اجودهما العدم لعدم استلزام التصرف في مال الشريك نعم لو كان منقولا توقف على إذنه لافتقار قبضه إلى التصرف بالنقل بحثی که داشتیم در این حکم دوم راجع به قبض بود. فرمودن قبض به چه محقق می شود؟ مصنف فرموده بودن قبض در منقول به نقل اون منقول است و قبض در غیر منقول تخلیه است، به سبب تخلیه ثابت می شود. و در این مسئله اقوال دیگری هم وجود داشت. یکی از اون اقوال این بود که در حیوان نقل است، در غیر منقول تخلیه است. و همچنین بعضی از اقوال این بود متاع و اشیایی که مکیل و موزون و معدود باشد در اونها قبضش به همون کیل و وزن و عد است. اگر منقول باشد به همون نقل محقق می شود. لذا چون این مسئله مسئله خلافیه بود و اقوالی در این مسئله بود، یکی از اقوالم این مسئله است که یه قولم این که فرمودن اکتفا به تخلیه میشه مطلقا، همین که مالک اولی صرف نظر از او کنه، خانه است رهاش کنه، مغازه است رهاش کنه، کتاب دست از او بردارد تخلیه نمودن، حیوان رهاش کنه تخلیهش کنه، همین تخلیه نمودن قبض حساب میشه. این قول میگد مطلقا. مطلقا یعنی چه منقول باشد چه غیر منقول، چه موزون باشد چه غیر موزون، چه موزون چه غیر موزون. بنابر این قول تخلیه ثابت می شود به وسیله همین که دست برداره، چه در منقولات چه در غیر منقولات. مصنف این قول را در دروس فرموده لا بحث، مانعی نداره. البته در باب قبض سه حکم میخوان بگن که بر او مترتب است بنا به قول بعض. یه حکم زمانیه که اگر قبض محقق نشود زمان به عهده همون صاحب مال اولی و مالک اولیه. یه قولم داریم بر این که اگر قبض نشود عدم قبض برش بنا به یه قولی که قبض واجب باشه عدم قبض تحریم آوره. و همچنین قولی داریم که عدم قبض باعث کراهت میشه، کراهت آوره. مصنف کراهت از بی داره که اگر بخواد این مبیعی که هنوز قبض نکرده به دیگری بفروشه، این به کراهت داره. حالا می فرمان که مصنف در دروس آمده گفته لا بحث، بحثی نیست و مانعی نیست بر این که نسبت به نقل زمان تخلیه کرد، مثلا وایه تخلیه کرد، نسبت به زمان زمانی نیست، اما تحریمش بنابر قول به تحریم که تحریم بر این قبض مترتب اگر قبض نشه حرامه، یا اگر بخواد همین مبی را به دیگری بفروش قبل از قبض کراهت داره، یا حرمت یا کراهت از بی، اونش باقیه، اونش از بی نمیره قبل از قبض. این حرفه ای که باز مصنف در دروس فرمود. شهید ثانی میفرمان عرف، اولا اون قولی که گفتن تخلیه مطلقا که باید میکنه، عرف امتناع میدونه، یعنی تخلیه فقط را عرف قبض نمیگوید و اخبارم دفع میکند او را. یعنی اخبارم میگه که در چیزهایی که از قبیل مکیل یا موزونه تا قبض نشده او را حق فروختن نداری، حق معامله نداری، پس از اون روایات هم استفاده می شود، تخلیه فقط کفایت نمی کنه. حالا در جایی که بر فرض بگیم به سبب تخلیه اکتفا میشه، تخلیه اصلا به چی محقق میشه؟ مراد این تخلیه چیه؟ مثلا اون مراد به تخلیه در جایی که بگیم تخلیه به وسیله قبض حاصل میشه، رفع مانع هست برای مشتری از قبض، به این که اذن در مبی و اذن در اون مبی در قبض برای او حاصل بشه. رفع مانع برای مشتری از قبض به اذن در قبض، همین رفع مانع کردن این تخلیه هست. یا و همچنین رفع ید مشتری از اون مبی یا رفع ید غیر مشتری از اون مبی، اگر غیر مشتری در اون مبی مداخله دارد، رفع ید که کرد، به محض رفع ید کار محقق و تخلیه ثابت می شود. آیا لازمه که یک مدت زمانی بگذرد که در اون زمان مشتری بتونه به اون مبیع برسه؟ زمانم لازمه در این قبض یا زمان لازم نیست؟ فرمود شرط نیست گذشتن زمانی که ممکن باشه رسیدن مشتری به اون مبی، مگر اینکه اون مبی در غیر اون بلد باشه، در غیر اون بلد باشه، به طوری که عرف دلالت میکنه بر اینکه قبض نشده به سبب اینکه در این بلد نبوده، در خارج این بلد بوده. فرع دیگر اینه که آیا اگر همین مبی مثلا عبد مشغول به ملک بایع باشد، این آیا مانع از قبض حساب میشه؟ مثلا عبدیست، امیست، هنوز در ملک مشتری که او را خریداری کرده و در ملک مشتری به وسیله عقد مثلا ملک مشتری شده، واقع شده، ولی برای بایع کار میکنه، آیا کار کردن برای بایع و مشغول شدن به کار بایع اینم بگیم که مانع از قبضه؟ میفرمان نه، اشتغال مبی به ملک بایع این مانع از قبض حساب نمیشود، اگرچه واجب بر بایع که این مبی رو فارغ کنه، یعنی از اشغال کار فارغ کنه. اگر عبد تا حال مشغول کار بوده، حالا او رو فارغش کنه که مشتری اگر خواست او رو قبض کنه بلا مانع باشد. فرع دیگر اینه که اگر چنانچه این مبی مشترک باشه، یه مبی است که مشترک بین این بایع و دیگری، آیا در قبض نمودن این مبی توقف بر اذن شریک داره یا نداره؟ کتابی است، عبدیست مشترک بین دو نفر، دو تا مالک داره، حالا این که سهمش رو فروخته میخواد حالا او قبض بکنه مشتری، آیا توقف بر اذن شریک داره؟ مثلا دو تا کتاب بوده، یکی از این کتاب ها رو میخواد قبض کنه، دو تا عبد بوده یکی از این عبدها را، یا توقف بر اذن شریک نداره؟ اینجا دو قول، اجود این دو قول که نه، توقف بر اذن شریک نداره اگر مشترک باشه اون مبی، اجود دو قول لازم نیست. چرا؟ به جهت اینکه این قبض یا اگر چنانچه هم که میخواد حالا تخلیه بکنه، این تخلیه که الان میخواد تخلیه کنه که این قبض مشتری حساب بشه، این تصرف در مال شریک حساب نمی شود. در غیر منقول نوعاً اینجوریه که تخلیه کردن او تصرف در مال شریک نیست. اما در منقول چطور؟ در منقول می فرمان توقف بر اذن شریک داره. چرا؟ به جهت این که قبض اون منقول احتیاج به تصرف به نقل داره. هر کجا مال مشترک بخواد تصرف بشه به سبب نقل، باید اون شریکم اجازه بده. حالا اگر آمد و امتناع از اذن کرد و شریک اجازه نداد، اینجا حاکم کسی را تعیین میکنه و کسی را نصب میکنه. حاکم ها نصب میکنه برای این که کسی بره این مال رو قبض کنه، تمام مال رو، بعدش به عنوان امانت و بعدش برای خاطر وی، یعنی بعدش مال این شریکه و بعدش مال اون شریک، همه این مالها را اون شخصی که نیابت از طرف حاکم داره او را قبضش میکنه و تصرف میکنه. بله، نسبت به سهم شریک امانت حساب میشه. بعضی از فقها آمدن فرمودن که در این هنگامی که اگر اون شریک امتناع از اذن کرد، همون تخلیه کفایت میکنه و اگر چه اکتفا به تخلیه نشود قبلا، یعنی قبل از امتناع شریک میگفتیم اکتفا به تخلیه نمیشه، و اما حالایی را که امتناع کرده شریک، امون تخلیه کفایت میکنه. خب حالا اگر چنان که قبض حاصل شد، نتیجه قبض چیه؟ میفرماد به سبب این قبض، هر طوری که این قبض حالا محقق میشه، حالا یا به نقل یا به تخلیه یا تفصیل بین منقول و غیر منقول، مثلا به هر چی که نقل محقق میشه، انتقال پیدا میکنه زمان به طرف مشتری. یعنی به معنی این که مثلا عقدی واقع شد، این مبی و قبضی هم محقق شد، این مبی منتقل میشه زمانش برای مشتری. در صورتی را که برای اون مشتری خیاری نباشه، که حالا خیار یا مختص به خود مشتری باشه یا مشترک باشه بین مشتری و بین اجنبی، حالا اگر خیار برای هر دو شد، و یعنی هم بایه خیار داره هم مشتری خیار داره، و این مبی تلف شد بعد از قبضی که در زمان خیار بود، خب در این صورت، خب اگر چنانچه قبض محقق شده باشه باز از کیسه مشتری رفت، و اما اگر قبض محقق نشده بعد از قبض، اینجا ما نهنفی دیگه، چون بعد از قبضه از کیسه مشتری، بله قبل القبض باشه از کیسه بایه، چون اون قاعده کلیه داریم، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایه. حالا اگر چنان که انتقال زمان مشروط به قبض باشه، اگر تلف شد این مبی قبل الغمز از ناحیه بایع رفته مطلقا، حالا چه برای مشتری خیار باشه یا نباشه، برای بایع خیار باشه نباشه، با این که نماع منفصلی که متجدد بین عقد و تلفه، این نما مال مشتریه. خب چطور میشند که بابا نما مال مشتری باشه و این مبی تلف بشه از ناحیه بایه که تلف قبل القبض از کیسه بایه بره؟ برای بودی نداره، برای اینکه تلف مبتل به از اصل نیست، بلکه تلف اون بی را باطل میکنه، فسخ میکنه اون بی را و باعث بطلان بینی، بلکه باعث انفساخ و فسخ اون بی میشن از حین تلف شدن. مثل اون جایی که اگر یه معامله ای را به وسیله یه خیاری منفسخ کنن، از ابتدا این بی و این معامله باطل نبوده، بلکه به سبب خیار منفسخ می شود این عقد، این در صورتی که تلف از جانب خدا باشه. اما اگر تلف از ناحیه اجنبی شد یا تلف از ناحیه بایه شد، اینجا مخیر مشتری بین این که رجوع به ثمن کنه، خب مثل اونجایی که تلف از ناحیه خدا بود، و بین این که مطالبه کند این مشتری از اون متلف، از اون کسی که تلف کرده، به مثل یا قیمت. حالا اگر تلف آمد از ناحیه خود مشتری شد، خود مشتری آمد این مبیر گرفت و محافظتش نکرد و تلف شد، همین تلف شدن از ناحیه مشتری به منزله قبض حساب می شود. حالا اگر آمد و همه مبی تلف نشد، بعضش تلف شد یا بعضش عیبدار شد از ناحیه خدا یا از ناحیه بایه، اینجا هم مشتری مخیر است در نگهداریش. خب با عرش نگهدارین مبی و عرش بگیره یا فسخ کنه، یعنی معامله رو به هم بزنه. حالا اگر این عیب از ناحیه اجنبی شد، یعنی این مبیر معیوب کرد، اجنبی معیوب کرد، اینجا عرشم بر عهده همون اجنبیه به نفع مشتری، در صورتی که مشتری ملتزم به بیع بشه. و اگر چنانچه مشتری فسخ کرد، این عرش مال بایه، یعنی نفعش گیر بایه میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها الاکتفاء بالتخلیت مطلقا و نفع عنه البعث فی الدروس بالنسبت الى نقل الزمان لا زوال التحریم والکراهة عن البیع قبل القبض والعرف یعباه والاخبار تدفعه. بعضی از اون اقوالی که باز در قبض داریم اینه، اکتفا نمودن به تخلیه هست مطلقا، یعنی هم از این کن متا منقول باشد یا غیر منقول، غیر منقول چه از قبیل موزون و مکیل موزون باشه یا از قبیل مکیل موزون نباشد. پس بنابر بعضی از اقوال تخلیه او صرف تخلیه قبض حساب میشه. این قول چطور؟ این قول خوبه یا ردش کنیم و بگیم نه مثلا این قول مورد نداره؟ مصنف در دروز گفته لا بحث، این قول قول بدی نیست، اشکالی در این قول نیست، البته به نسبه به نقل زمان، یعنی این مبی را دیگه این بایه فرض کنید، این مطار دیگه زامن نیست. اما اگر همین مبیر مشتری هنوز قبض نکرده به دیگری بفروشه، اونجا یه قول اینه که متا و مبیع قبل القبض فروخته بشه حرام، یه قولم دارن که نه کراهت داره، هنوز قبض نکرده مشتری اگر بفروشه کراهت داره. نسبت به زمانش مصنف فرموده لا بس، اشکالی نیست، اما نسبت به تحریم و کراهت از بی، اونجا مصنف قبل از قبض هنوز قبض نشده، اون تحریم و کراهت گفته برداشته نمیشه. و نفع عنه البعث فی الدروس به نسبت الى نقل زمانه، نفع کرده بس را، نفع کرده از اون قول به تخلیه بس رو، گفته لا بس مصنف در دروز به نسبه به سوی نقل زمان، همین که بایه تخلیه کرد این دار را ولو مشتری نیامده هنوز تصرف، دیگه بایه زامن نیست. همین اسبه را وقتی که راه کرد تخلیه حساب شد، دیگه بایه زامن نیست. به نسبه به نقل زمان گفته لا بس، لازم والد تحریم، نه اینکه از بین ببره حرمت و کراهه، نه به نسبه به سوی کراهت از بی انل بی قبل القبض، که اگر این مشتری این متاع را و مبیع را به غیر بخواد بفروش هنوز قبض نکرده، اینجا یه قول میگن حرام، یه قول میگن کراهت داره چون هنوز قبض نکرده مبیع رو میفروشه. لا زوال تحریم، نه بالنسبه به سوی زوال تحریم و کراهت از بی قبل القبض. پس مصنف هم در دروس تقویت کرد این قول را. حالا آیا این قول قبول کنی یا این قول قبول نکنی؟ فرماد ول عرف و یعبا، عرف امتنا میداند او را، یعنی اون تخلیه را، زمیر یعبا به تخلیه، یعنی اکتفاع به تخلیه، زمیر را اکتفاع، اگرچه تخلیه مصدر و زمیر مذکر به مصدری که دارای تا باشه برمیگرده، ولی اینجا به اکتفاع برمیگرده. ولی عرف و یعبا، عرف امتنا میدانه اکتفا به تخلیه بگه قبض حساب میشد. این یه جواب که شهید ثانی میفرماد نه مطلق تخلیه بگیم که فت نمیکن. جواب دوم ولی اخبار و تدفعه، اخبارم باز من میکند و دفع میکند اون اخبار، این اکتفاء به تخلیه را، یعنی این قول را. اما این که اشاره به اخبار کرده در وسائل، در جلد 12 از وسائل، در صفحات متعدده، یعنی در صفحه از 377 و 388 و 389 و 390 و 391 و 392 قریب 24 روایت راجع به همین عنوان هست که آیا جایز بیع مبی قبل از قبض بنابر کراهت اگر از اون چیزایی که مکیل و موزون باشه. مگر این که این بایه اون مشتری را ولایت بش بده و جایز حواله بود یا جایز نیست. مثلا باب 16 صفحه 387 قریب 24 روایت در این باب نقل شده است و این روایات بعضیشون صراحت در این داره که چیزی که مکیل و موزون تا قبل نشده شما حق فروختن ندارید. مثلا به عنوان نمونه ما چند روایت را از وسائل الان براتون میخوانیم که روایت 12 این باب است و آنها از شیخ نقل میشه. ان صفوان ان منصور ابن حازم، آخرین راوی منصور ابن حازم. این روایت آخرین راوی ان منصور ابن حازم ان ابی عبدالله علیه السلام، یعنی از امام صادق سلام الله علیه، قال اذا اشتریت متاعا فیه کیلون او وزنون فلا تبعه حتی تقبضه الا ان تولیه فإن لم یکن فیه کیلون ولا وزنون فبعه. می‌فرماید که از امام صادق سلام الله علیه است که قال حضرت فرمودن اذا اشتریت متاعا، در وقتی که میخری تو متاعی را، فیه کیل، در اون متاعی باشه که کیلیه یعنی پیمانه میشه، از قبیل مثلا گندم ها، برنج ها، عدس ها، نخود ها که در بعضی از جا کیل میشه، او وزنون یا وزن میشه، مانند همین جو گندم، اینا موزونن وزن میشن و غیره. فلا تبهو، فرماد نباید بفروشی تو اون متارا حتی تقبضه، مگر این که قبض بکنی تو را، یعنی تو قبض نکرده حق فروختن نداری، الا ان تولیه، مگر این که تو او رو ولایت بش بدی. ولایت بش بدی یعنی به عهده او بگذاری که این قبض رو او از نایه شما انجام بده، که انه اون مشتری دوم که این متاع خریده، اون مشتری دوم به منزله شما حساب بشه، ولایت داشته باشه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ فَبِهُ، پس اگر نبوده باشه در اون متا کیلی و نوزنی، پس بفروش او را. خب از این روایت چه استفاده میکنیم؟ پس بنابراین صرف تخلیه کفایت نمی کنه در قبض. اگر مکیل و موزونه باید کیل بشه، وزن بشه، بعدن فروخته بشه. بله، اگر این مشتری اول اون مشتری دوم را، یعنی اونی که آمده بخره او را، ولایت بش بده که همون که او تصرف میکنه قبض حساب بشه، به منزله تصرف اولیه، این معنی نداره. بعد در این روایت یه تفصیل دیگر هم هست که اگر کیلو وزنی نباشد اونجا فروختن معنی نداره، همین صرف تخلیه بگیم کفایت میکنه. یه روایت. روایت دوم باز در همین بابه که روایت 13 این بابه، باز روایت از شیخ نقل میشه، البته به سندهای متعدد از افراد متعدده تا آخرین راوی میرسه، ان الحلبی. فضالت ابن ایوب و از ابان نقل میکند و صفان هم نقل میکنه، همشون آخرین راوی میرسه به حلبی. انا ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه قال فی الرجل یبتاعو الطعام، درباره مردی را که خریداری میکنه طعام را، مثلا گندم را، ثم یبیعه، سپس میفروشه را طعام. البته در روایات کلمه طعام گاهی اطلاق میشود بر خصوص هنته، گاهی هم طعام میگن مطلق خوردنی ها که از قبیل مثلا چیزهایی که جویدنی درش وجود داره، اونا را اطلاق طعام برش میشود. حالا علایالین طعام خصوص گندم باشه که نوعا طعام میگن و ازش اراده گندم میکنه. درباره مردی که یبتاع و طعام ابتیا میکنه، میخرد طعام را، ثم یبیعه، سپس میفروشه همون طعام را، قبل ان یکتاله، قبل از آنی که کلی کرده باشه او را، هنوز پیمانه نکرده او را میفروشه. قال لا یصلح له ذلک، حضرت فرمودن صلاحیت نداره برای او این کار، به جهت اینکه تو کیل نکرده چرا باید به دیگری بفروشه؟ حالا اول باید کیل بکنه بعد بفروشه. روایت دیگر هم باز در همین باب مثل همین روایت از امام صادقه، ولی اونجا داره که عن ابی عبدالله علیه السلام مثل ذلک، مثل همین روایته، و قال لا تبعه حتی تکیله، میفرماد که شما حق فروختن نداری، نباید بفروشی او را تا اینکه کل بکنی او را. ولذا این روایات و روایات دیگه خواستن از این روایات استفاده کنن به صرف تخلیه کفایت نمی کنه، بلکه باید علاوه بر تخلیه اگر مکیل کل بشه، اگر موزون وزن بشه، بعدن بتواند این مشتری او را بفروشه، هنوز قبض نکرده نمیتواند بفروشه. حالا یا به نحو حرمت اون فروختنش، یا به نحو کراهت، که در اینجا دو قوله. پس این که مرحوم شهید میفرماد ول اخبار تدفعه، یعنی اخبار دفع می کند این اکتفا به تخلیه این قول را، اشاره به همین بعض روایاتی که ما اشاره کردیم از وسائل. و حیث و یکتفا به تخلیت فالمراد به ها رفع المانع للمشتری من القبض بالاذن فی و رفع یده و ید غیره عنه انکان. حالا تخلیه اصلا چیه؟ تخلیه به چه محقق میشه؟ مثلا یک کسی میخواد وسیله سواریش بفروشه، همین که از توش مثلا یا از روش آمد پایین تخلیه کرد، همین تخلیه حساب میشه و این قبضه. میفرماد مراد از تخلیه اینه که رفع مانع کند برای مشتری، این بایه از قبض نمودن به این که به سبب اذنی که در اون قبض بهش داده، همین که بایه این وسیله سواری را جلو مشتری راهش میکند و اجازه تصرف به مشتری میده، این قبض حساب میشه. و ایس و یکتفا به تخلیته، و در جایی که اکتفا کرده میشه به تخلیه، قبض به تخلیه محقق میشه. فل مراد بها، بس مراد اون تخلیه رفع المانع للمشتری من القبض بالاذن فی پس مراد به تخلیه رفع مانع و برداشتن مانع است برای مشتری از قبض نمودن به اذن، یعنی با اجازه اون باید در اون قبض نمودن و رفع یدهی و یدو غیری ان و برداشتن دست خودشه، یعنی سلطه خودشه، نه دست فقط مقصود بشه، و برداشتن و رفع کردن سلطه خود و سلطه غیرشه، دست خودش دست غیرش را از اون مبی برداره. این کنه اگر بوده باشه مانع از طرف غیر، مثلا ید غیرم بر این مبیه، خب اون ید غیرم از این مبی برداشته بشه. این کنه ید و غیر، یعنی غیر بایی هم دیگری بر این مال سلطه دارد. آیا شرطه که یک مدت زمانی بگذرد تا بگن قبض محقق شده که این مشتری به این مبی برسه؟ میفرماید نه. ولا یشترط مضی زمان یمکن وصول المشتری الیه، مثلا ما شرط نیست گذشتن زمانی که ممکن باشه رسیدن مشتری به سوی اون مبی. مدت زمان لازم نیست که مثلا یه روز بهش مهلتش بدن تا مشتری به اون مبی برسه، الا ان یکون فی غیر بلده، مگر اینکه بشه اون مبی در غیر بلده، مثلا با یه به حیث یدل العرف على عدم القبض بذلک، به طوری که دلالت میکند عرف بر عدم قبض به وسیله این غیر بلد بودن، چون در این بلد نیست و در غیر این بلده، اوف میگن قبض محقق نشده. و ظاهر فرع دیگره، حالا اگر این مبی از اون مبیهایی بشه، مثل عبد مثلا، عمه هست برای بایه کار میکنه، حالا لازمه بایه او را از این کار کردن مشغول به کار بودن جلوگیری بکنه که قبض به وسیله این کار کردن بگه محقق نمیشه، فرمود نه، اشتغال مبی به ملک بایه این مانع از قبض نمیشه. و ظاهر ان اشتغاله به ملک البایه، ظاهر اینه که مشغول شدن اشتغال اون مبی ها مثل عبد مثلا، اسب مثلا کار میکنه، اشتغال اون مبی به ملک بایه غیر مانع این من، این مانع از قبض نمیشود. و این وجب علی البایه تفریق، و اگرچه واجب بر بایه تفریق کنه، یعنی اون عبد رو فارغ از کار بکنه، مشغول به کار نباشه تا مشتری بیاد تصرفش کنه و قبض کنه. حالا کانه مشترک، حالا اگر آمد اون مبی مشترکی شو، اینجا چطور؟ ففی توقفی مشترک بین مثلا این بایه و دیگری، مبی مشترک، ففی توقفی یا مشترک خریدار، گاهی دو نفره، گاهی فروشنده دو نفره، گاهی مختلفه، مثلا خریدار یکی، فروشنده دو، گاهی هم عکسش میشه. حالا اگر آمد و این مبی مشترک شد، آیا در اشتراکم توقف داره بر اذن شرعی؟ فرمود ولو کان مشترکن، اگر اون مبی مشترک باشه، ففی توقفی علی اذن شرک، پس در توقف اون قبض نمودن، بگیم اون قبضش توقف داره بر اذن شرک. این قولان دو قول، اجودهم علی عدم، اجود این که نه توقف نداره، لعدم استلزام تصرف فی مال شرک، جدی که مستلزم نیست اون تخلیه نمودن تصرف در مال شرک، این تصرف در مال شرک نکردم، اون تخلیه کرد. نه، لوکان منغولن، اگر اون متا و مبی منغول باشه، توقف علی اذن، اینجا توقف داره بر اذن شریک. منقولات کتاب مثلا و از قبیل عواص مثلا، از منقولات، اینجا توقف بر اذن شریک داره. نملوکان منقولن، اگر چنان چون مبی منقول باشه، توقف دارد بر اذن شریک، لفتقار قبضه الى تصرف به نقد، زنو دو جدی که احتیاج داره قبض اون مبی به سوی تصرف نمودن به سبب نقد، یعنی این که الان میخواد مشتری تصرف کنه به سبب نقل، تصرف باید کنه تا نقل حاصل بشه. تصرف در مال مشترک بدون اذن شریک بگیم جایز نیست. اینجاست که احتیاج به اذن شریک داره. حالا فعینم تنه منال از شریک آمد امتناع کرد، کتابی رو با یه با دیگری شریک بود، حالا فروخته، دو تا کتاب بوده مثلا، زمین خودش فروخته، حالا میگه که خوب اجازه بده او تصرف بکنه، شریک امتنای از تصرف میکنه. حالا که امتنای از تصرف میکنه، در این صورت که امتنا از تصرف کرده، حاکم میتونه اجبارش کنه؟ میفرماد بله، در صورتی که امتناع کرد حاکم اجبار میکنه. فاین امتناع من الاذن، پس اگر امتناع کرد از اجازه دادن اون شریک از اجازه در قبل، نسب الحاکم من یقبضه اجمع، نسب و وادار میکنه حاکم کسی رو، تعیین میکنه حاکم کسی رو که قبض بکنه اون مال را تمام مر. بعضه امانتون و بعضه لجل بی، بعضی از اون مبی میشه امانت مال اون شریک، و بعض اون مبی هم نه، برای خاطر بی قبض میشه، دو تصرف میشه. و قیل یک فیهی نزنت تخلیه، بعضی گفتن کفایت میکنه در این هنگامی را که شریک امتناع میکنه از اذن، همون تخلیه صاحب مال کفایت میکنه، همون تخلیهش قبض. و این لم یکتف بها قبله، اگرچه اکتفا نمیشه به اون تخلیه قبله، یعنی قبل از امتناع، اگر امتناع نگرده بود تخلیه که وارد نمی کنه. حالا که شریک امتناع کرده، همون تخلیه کفایت می کنه. و بهی ای بالقبضه کیف فرزه ینتقل الزمانو الال مشتری ظالم یکن له خیارون مختصون به. بفرماد حالا قبض، نتیجه قبض چیه؟ حالا بگیم قبض در مبی محقق شد، بگه نتیجه قبض اینه دیگه، زمان منتقل به مشتری میشه دیگه، با یه بیچاره زامن نیست. و بهی ای بالقبضی کیف فرز، به سبب قبض هر جور فرض شد، نقل رو ما ملاک بدانیم در قبض، یا تخلیه را، یا کل را، یا وزن را، یا غیر اینها را، هر جور که فرض شد، ینتقل از زمانه الى المشتری، منتقل میشه زمان به سوی مشتری. اذا لم یکن له خیارون، در وقتی نبود بشد برای اون مشتری خیاری که مختصون به، که خیار مختص به مشتری باشه، او مشترکون بینه و بین اجنبیین، یا خیاری که مشترک باشه بین مشتری و بین اجنبی. فلو کان الخیار لهما، اگر خیار برای هر دو شد، مثلا برای بای و مشتری هر دو خیار داره، فتلفه بعد القبض زمنه منه ایزن، حالا اگر هم بای خیار داره هم مشتری خیار داره که معامله رو مثلا به هم بزن، تلفی این مبی بعد از قبض، حالا قبض کرد مشتری و آمد این مبی تلف شد، پس تلف اون مبی بعد از قبض زمنه، یعنی در زمان خیار، منه، از خود مشتری حساب می شود ایزن. ایزن یعنی چه؟ یعنی همون صورتی که خیار اگر برای مشتری نبود و در صورتی که قبض می کرد و تلف می شد دیگه بای ضامن نبود، در زمان خیارم اگر بعد از قبض تلف شد، باز از کیسه مشتری رفته. و ازا کان انتقال و زمان مشروطن بلغب، و در جایی که و در وقتی که می بوده باشه انتقال زمان مشروط به قبضه، یعنی اگر مشتری قبض کرده باشده ملتلف شد دیگه باید زمین نیست. خود اگر قبض نکرده باشه دوی مبی تلف شد، اینجا جدو اینجا باید زمینه. یعنی اگر در صورتی را که مشتری قبض کرد و تلف شد دیگه بایع ضامن نیست، اگر چنانچه قبض نکرده مبیع تلف شد بایع ضامنه. و اذا کان انتقال و زمان مشروط هم القبض، فلو تلف قبله، پس اگر تلف بشه اون مبیع قبل القبض فمن البایع مطلقا، پس از بایع حساب می شود مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ سوا این که برای مشتری خیار باشه یا خیار نباشه. خب این مطلقا برای بایم خیار باشه نباشه، تلف از نایه بایه باشد یا از نایه اجنبی هم باشه، این مطلقا همه اطراف این شقوق رو میگیرد. معنی النمو المنفصل المتجدد بین العقد و تلف للمشتری، با این که اگر با این که نمایی که منفصل است و پیدا میشه بین عقد و تلف، اون موقع که عقد خوندن اون موقع هم که تلف شده گوسفندی بوده یه بچه از او بره از او به دنیا آمد، این نماء منفصل یا شیری داشته این گوسفند دوشیدن، این شیر مال مشتریه، چطور میشه این تلفش از نایی بایه باشه ولی نماش مال مشتری باشه؟ به چه بیان چه نحوه درست میشه؟ میگه بودی نداره، به جهت این که این در واقع در ملک بایه ولی در ظاهر الان انتقال به ملک مشتری پیدا شده است. می فرماید ولا بود فی ذالک، نیست بودی در این که نما منفصلش مال مشتری باشه. لأن تلف لا یبطل البیع من اصله، که تلف باطل نمی کند اون تلف بیع را از اصلش، بلی یفسخه، بلکه اون تلف فسخ می کند اون بیع را، منهینی بلکه تلف فسخ می کند بیع را از هین تلف شده. کما لو انفسخ بخیار، اگر چنانچه عقل منفسخ شد به سبب خیار، به سبب خیار منفسخ شد، در این صورت نمایی که وجود داره اون نمایش هم باز برای مشتریه. حازا ازا کانه تلف او من الله تعالی، این درسته که تلف اون مبی از جانب خدای متعال باشه. اما لوکان من اجنبی، این حالا اگر آمد و تلف از نوعی اجنبی شد، او من البایه، یا تلف از نوعی بایه شد، تخیر المشتری بین رجوع به سمن، اینجا مخیر است مشتری بینی که رجوع به سمن کنه، کمال و تلف من الله تعالی، مثل اونجایی که اگر تلف از ناحیه خدای متعال بود چطور میتونست مشتری رجوع به سمن کنه و بره پولش را از بایه بگیره؟ اینجا هم حکم همانه که میتونه بره از بایه اون سمنی که داده پس بگیرد. و بین مطالبت و بین مطالبت المطلفه بالمثل، میتونه مشتری مخیر است بین اینکه رجوع به سمن کنه کما اینکه تلف اگر از نهی خدا باشه، و بین مطالبه نمودن اون مشتری مطلف را، اون کسی که تلف کرده بره از او سمنش را و قیمت این مبیره بگیره. حالا بلمس مثلش بگیره، مثل اون مبی اول قیمه یا قیمت اون مبیره بگیره، اگر مثلیه مثلش، اگر قیمیه قیمتش. ولی او کانت تلفو من المشتری، حالا اگر آمده خود این مشتری آمد این مبیره تلف کرد، اینجا حکم چیه؟ میفرماید ولی او کانت تلفو من المشتری، اگر تلف از نای مشتری شد فهوه به منزلت القبض، اون تلف از نایه مشتری به منزله قبض حساب میشه، در این صورت از کیسه خود مشتری رفته. و این تلف بعضه او تعیب من قبل الله تعالی او قبل البایه، تخیر المشتری فل امساک مع العرش والفسق. حالا اگر آمد و این مبی بعضش تلف شد، دو تا کتاب بوده یکیش از بین رفت، یا نه بعضش معیوب شد، خب این تلف شدن معیوب شدن یه مرتبه از نایی خداست، یه مرتبه از نایی بایه، یه مرتبه از نایی مشتریه، یه مرتبه از نایی اجنبیه، صور چارگانه اینجا پیدا میشه، چهار صورت. بفرماید و این تلف بعضه و تعیب من قبل الله تعالی، اگر تلف شد بعضی از اون مبی یا ابدار شد اون بعض مبی از نایی خدای متعال ابدار شد، او قبل البایه یا از طرف بایه ابدار شد، تخیر المشتری فل امساک، تخیر المشتری فل امساک مال عرش والفصل، مخیر از مشتری در نگهداری این مبیر باش بره عرشش بگیره، یا نفس کنه اصلا به طور کلی معامله رو به هم بزنه و معامله را از هم پاشیده کنه. این در صورتی که عیب از نهی خدا یا از نهی بایه بود. ولو کان العیب من قبل اجنبیین، حالا اگر چنانچه عیب از نهی اجنبی شد، فالعرش علیه للمشتری، اگر عیب از نهی اجنبی شد، عرش بر عهده همون اجنبیه به نفع مشتری، به نفع مشتری، اگر در صورتی که این مشتری ملتزم به بی بشد، یعنی بی را عهده‌دار بشه. ولی البایه این فسخ، یا این عرش مال بایه هست، اگر در صورتی را که مشتری فسخ کنه معامله را و این معامله را به هم بزنه، پس نتیجتن اگر چنانچه عیب از ناحیه اجنبی واقع شد، عرش بر علیه اجنبیه، بر عهده اجنبی، به نفع مشتری، اگر در صورتی که مشتری ملتزم به بیع بشه، و اگر مشتری فرض کرد اون عرش مال بایه هست. فرمود ولی البایه این فسخ. سین یک سال اول، آیا در قبض اکتفا به تخلیه می شود مطلقا یا نه؟ اختیار شهید اول را در دروس بنویسید. سال دوم، تخلیه را معنا و به چه چیز محقق تاق می شود با اشتراک مبی در توقف بر اذن شریک یا عدم اذن بنویسید. سال سوم، اگر بعضی از مبی تلف شد یا عیبدار شد از ناحیه خدا یا از ناحیه مشتری، یا از ناحیه بایه، یا از ناحیه اجنبی حکمش چیست؟ با ذکر فروع بنویسید.